الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این در باب دین، این دو تا روایت دیگر هم یه آخر داریم که اینا هم سنداش خوب نیست، حالا بخونیم اینا رو. یکی روایت 13 است که وعنه، یعنی عبدالله ابن جعفر همیری، از محمد ابن خالد طیالسی، ان اسماعیل ابن عبد الخالق قال سألت ابا عبد الله علیه السلام اعلی الدین زکاتون؟ قال لا الا ان تفر به. دین زکات داره؟ طلب که من دارم زکات داره؟ فهمودن نه، مگر اینکه پول دو مخصوصی گذاشته تو بانک بمونه که زکات شو ندی. میبینه اگه بذاری پیش خودت متعلق زکات میشه، برای فرار از زکات گذاشته پیش غیر مونده. الا ان تفر ربه، اگر میخوای فرار از زکات بکنی، نه اینجا زکاتش به تعلق میگیره. فاما این غاب ان کسنتن او اقل او اکثر فلا تو زکهی الا فسنت اللتی یخرج فیها، اگر چنانچه از تو غایبه یه سال، کمتر زیادتر، زکات نداره مگه همون سالی که میگیری، که ظاهرش نیست همون سال که میگیری بلا فاصله زکات شو بده. البته اگه ما گفتیم دین زکات نداره، بعد به محضی که گرفتیم مسلم زکات نداره، برای که روایات داشت الا ان یهول علیه الهول به یدک در همینجا. بنابراین اگر روایات دلالت داشته باشد بر این که قبل از حلول حول زکات شو بدی، اینو قطعا باید حمله بر استحباب کرد. همون روایت اینا داشت که فعضا قبضه، او روایت اسحاق ابن عمار، فعضا قبضه ایو زکیه قال الله حتی یهول علیه الهول فی یده. پس این که فسنت اللتی یخرج فیها، ای اگرم برفض باشه محمول بر استحباب قطعا. اما این الا ان تفر ربه، اینم خودش یه مضمون تازه میشه که در دین بگیم زکات نداره، اما اگر قصد شما فرار بوده، گذاشته پولو تو بانک زکات شو ندی، اینجا باید زکات شو بدی. این رو به حسب فتوا فقها متذکر نشد. این یه مضمون. یه مضمون دیگه روایت بعدیشه، و عن عبدالله ابن الحسن، یعنی باز عبدالله ابن جعفر همیری، از عبدالله ابن الحسن که عرض کردم اصلا رجالیین ذکرش نکردن این رو، ان جده علی ابن جعفر. این رجالیین که میگیم یعنی مثل نجاشی، شیخ طوسی، مثل قدما که اینا ذکر میکنن، هیچ کدوم نگفتن. رجال مامقانی هم نداره، حالا یه جایی کسی به مناسبت ذکر کرده باشه، این رجالیین نمیشه. و علی عالم ذکرش نکردن تا دیگه چه رسد متوقعی درش باشه. ان عبدالله ابن الحسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر قال لیس علی الدین زکاتون الا ان یشاء رب الدین ان یزکیه. این خیلی باز قرینه برای استحبابه که دین زکات نداره مگر این که صاحب دین خودش بخواد زکاتشو بده، یعنی خدا باباشو بیامرزه، که این دلیل بر استحباب میشه. علی حال روایات باب دین ما گفتیم 3، اما 5-6 طایفه شد در حقیقت. یه طایفه اینا اطلاق داشت میگفت دین زکات نداره، حتی میگفت اگرم گرفتی باز زکات نداره تا یه سال حلول حول نزد شما بشه، که ظاهر این روایات این است که تا مدتی که به صورت دین است اصلا جزء حلول حولم، حلول حولش هم اونجا معتبر نیست. اونی که متعلق زکات است این خارجی است، بعد از آنی که این خارجی نزد شما یک سال بمونه، همونی که تو ذهن همه آنون هست که تا مادامی که دین است کلم یکونه. این یه دسته روایت. یه دسته روایات داشتیم، دسته دوم تفصیل میداد. اگر چنون چه تأخیر از ناحیه شما طلبکاره که دین که انهو مثل عین پیش شما و اصلا حکم شرع هم همین جور باشه، همینطور که عین اگه غائب بود غیبتن منقطعه زکات نداشت، اما اگه غایبی بود که مثل حاضره، اینجا ما گفتیم زکات داره، دینم مثل عین باشه. اگر چنون چه دینیست که قبض و بستش دست طرفه و شما اصلا مثل یه پولو نداری بخوای بگیری بهت نمیدن، الان یک قرونشو محتاجی بهت نمیدن، این زکات نداره. اما اگه دینیست که تا چک بنویسی فوری وصول میشه، پولای شما تو بانکست تا چک بنویسی وصول میشه. بله بله، اگر چک بنویسم مثلا فرض بگی چند میلیون تومان پولم میدن، اینجا بگم بله ما نداریم بدبختیم بیچاره، نه خمس بهش تعلق میگیره نه زکات، اصلا باید زکات بگیره بخوره، 300 میلیون هم تو بانک داره. اجازه من اینو آقا جون، حالا ما داریم روایت میگم، روایت پس بعضی تفصیل دادن، در حقیقت دین و عین فرق نداشت. مضمون این روایات این بود که دین و عین فرق نمیکنه با هم، دین خصوصیت نداره، همینطور که عین اگه غایب میشد زکات نداشت، ولی ما فهمیدیم ده این غیبت به ما انه غیبت ملاک نی، غیبت چون سبب انقطاع شما از مال میشه زکات نداره، اما اگه غیبتی باشد شطورای شما فرض کن خراسان شما قم، اما به معنی که تلفن بکنی دستورات شما درش اجرا میشه، اینجور غیبت سبب نمیشه که زکات نداشته باشه. لازم نیم مال تو مشت بعد یه مطلب اینا نداریم آقا جون، ببینیم ما داریم میخواییم فهرست بندی کنیم ردشیم بریم. پس دسته دوم این بود که تفصیل بدیم بین دینی که این در اختیار شما نیست، قبض و بستش دست شما نیست، شما به یک قرنش همه محتاجی حالا بهت نمیدن، این زکات ندار، مثل این. اما اگر چنون چه نه دینیست که مثل موجوده، پولای شما تو بانک یه چک بنویسی همش نقده، اینجا زکات داشته باشه. بزرگان قدما بر طبقه این فتوا دادن این تفصیل را، این دسته دوم. دسته سوم روایت علی ابن جعفر بود که مفادش این بود اگر شما از قوم میاسیر هم طلبکاری که میدن دارن نمیدن دن ظاهرش یعنی میدن، گفت که سلطوان دین یکون علال قوم المیاسیر ازا شاعه قبضه صاحبو، مثل نقده، هل علیه زکاتون قال لا حتی یقبزه و یهول علیه زکاتون. گفتیم اگه این روایت درست بشه دیگه همه روایت ها ظهوراش باید حمله بر استحباب کرد، نتونیم حمله بر استحباب بکنی به قول صاحب حدائق که میفرماد چی تو شده است که هر روایتی که هیچ کلای سرش نتونستی بیزاری فوری میگی حمله بر استحباب. خب استحباب هم خودش یه حکم شرع دلیلی میخواد. بسیار خوب، ما اگر این روایت سندش خوب باشد اون روایت ها رو نتونیم حمله بر استحباب بکنیم بگو نمیفهم، بلکه این صریحه. اما عمده سند این روایته. نخیر آقا جون، نخیر آقا جون، اکون علال قوم چنون علال قوم المیاسی رضا شوها قبض و صاحب، اسم معجل توش نیست که. این دسته پس این طایفه سوم اگر درست بشود روایاتی که ظهور در وجوب زکات در دین دارد حمله بر استحباب میکنیم. به اصطلاح این روایت نست در عدم وجوبه، روایت دیگه ظاهر در وجوبه و نس مقدم بر ظاهره. اون وقت یه دسته روایاتی هم مثلا دسته چهارم روایت هشتم بود که مال عبدالحمید ابن سعد بود، او موضوعش اصلا دین مؤجل بود، میگه 3 ساله طلبکاره، اما 3 ساله ایست که اگه بخواد بگیره میدن، فی ثقته ملیعه طوری نیست، محکمه، 3 ساله ایست که مثل نقده است. همچی اونجا رو فرمود هر وقت گرفت زکات همه شو بده. اینجا صاحب جواهر آیون میگن که اتفاقی فقه هاست که در معجل زکات نیست ولو بر شخص ملی هم باشه، و وقت این روایت رو ناچار حمله بر استحباب میکنه. این هم دسته چهارمی در حقیقت بود. دسته پنجمش میشه بگوی صحیحه ابی صباح کنانیه که اونم نسیه بود، فر رجل یونس او یعینو فلا یزال و ماله دینن، ولی نسیه بود. اونجا فرمود یزکیه به نقه ادلا دیگه، نگفت بعد 3 سال. حالا اون روایت میگفت بعد 3 سال که گرفتی زکات شو بده، این همچنان میگه زکات شو بده. ما عرض کردیم ممکنه این روایت رو با اون روایت، چون هر دو موردش نسیه است، یکی حسابش بکنیم، و انصافا به ذهنم همینجور میاد که اگر من 2 ساله 3 ساله طرف کارم ولو او بده هست میده، مالم هم نمیپره، بینم نمیره، اما من 3 سال یه طرف کارم، این زوره بگن تو زکات چه حالا بده. این اگه زکات هم داشته باشد باید بگن هر وقت گرفتی زکات همشو بده. پس اون وقت اون روایاتی که میگفت اگر جوری تا بگیری میدهن باید زکات شو بدی، یعنی همه حالا بده، اما اینجایی که معجلست وقتی که میگیری زکات شو بده. و احتمال هم دادن در این روایات بگیم مربوط به زکات مال و تجاره باشه. باشه، دین بالاخره زکات داره، میخواد زکات مال و تجاره باشه، میخواد غیر مال و تجاره، این مفادش این میشه که دین زکات داره دار. یه روایت هم این روایت مسئله فرار رو داشتیم. حالا به نظر میاد اگر روایت علی ابن جعفر که یه آخری بود که میگفت بر قوم میاسیره اگه بخواد بگیرد میدندم، معذالک فرمود زکات نداره، اگه ما این روایت رو عمل کردیم همه اون روایت رو حمله بر استحبابه. اما اگر این روایت رو گفتیم ما عبدالله ابن الحسن برای ما مجهوله، وانگهی روایت در کتب اربعه نیست. یه روایتی که در کتب اربعه نیست سندش هم درست نیست، نمیتونیم به این با این روایت به جنگ این همه روایت بریم که در کتب اربعه هست، قدمای اصحاب بر طبقش فتوا دادن. اگه یه حرف زدیم که این روایت رو گذاشتیم کنار، نتیجش این میشه که ما روایاتی که به نحو اطلاق میگه دین زکات ندارد اون مطلق را حمله بر این مقیدات بکنیم، وقت این مقیدات نتیجهش این میشه. وقتی اون مطلقات که میگه دین زکات نداره حملش کردیم بر این مقیدات، مقیدات 3 دسته میشه. یه دسته این که اگر میتونی بگیری یا نمیگیری زکاتشو باید بدی، اگر تأخیر از ناحیه شما نیست زکات نداره. خلاصه اگه تأخیر از ناحیه شماست زکاتش باید بدی، اگر تو تأخیر از ناحیه شما نیست زکات نداره. این یه مقید. یه مقید دید این که در اون جایی که نسیه است ولی نسیه مقطوعه که از بین رفتنی نیست، ملیع است، بازل است، اونجا هر وقت گرفتی زکات همه شو بده. یه مقید دیگر این که اگر چنون چه شما این که نمیگیری به خاطر فراره، اینجا زکاتشو باید بدی، منافات نداره. همه این مقیدات را کسی بر طبقش فتوا بده، مگر جاییش شما بگید اجماع داریم فتوا ندادن، اینا هم اجماع نی، فتوا ندادن متعرض نشدن، اینا اسمش اجماع نی. علی حالن اگر روایت علی ابن جعفر از دست ما گرفته شد، احتیاط همونیست که شیخ مفید و شیخ طوسی علیه الرحمه معش کردن که در جایی که دین مثل نقد است برای شما و تأخیر از ناحیه شماست زکات داشته باشه، و به عبارت اخرى همون مضمونی که از روایت دعائم دیروز خوندم که دین و علم با هم فرق نمی کنه، صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود هم که روایت اول این باب بود، این هم ظهور در همین معنا داشت که اصلا دین و این در نظر شارع فرق نمی کنه. اگر در اختیار شماست قوه غریبه به فعل هم گفتیم مثل فعلیته، به جوریش که ازا شاع قبضه این زکاتش باید بده. اگر چنانچه نه غیبتیست که سبب انقطاعه، یا دینیست که الان بخوای بگیری بهت نمیدن، یک قرونش احتیاج داری بهت نمیدن، این زکات نداره. نتیجهش این میشه و شما آقایون خیلی اصرار نداشته باشید که حالا برای آدمایی که پولاشونو تو بانک گذاشتن مبادا خدا نکرده یه وقت بهش زکات تعلق بگیرد هر سال، خب بگیرد، حالا این خیلی ناراحت نشید، اینقدر از سر و دم زکات نزنید که اصلا زکات یه سالبه به انتفاع موضوع بشه. این زکاتی که این همه در قرآن در شریعت روش اصرار شده، بعد ما همچی سر و دمشو بزنیم که دیگه اصلا موضوع پیدا نکنه خارجم. اگر شما گفتید دینی که مثل نقدس زکات داره، چنون چه بزرگان گفتن روایتم، یه حرفی دیگه، حالا یه حرف ما اینجا حالا جنگشو نمی کنیم، این باید بعد جنگ میکنیم، که اگر یه کسی اومد گفت که طلا و نقره که گفتن زکات طلا و نقره سکه دار، یعنی پول مسکوک، یعنی پول رایج زکات داره. حالا اگه پول رایج دلار شده، اسکناس شده، اون هم طلا و نقره سکه داره. اگه این هم بهش زمینه کردی، نتیجه این میشه که این پول دارایی که پولاشونو تو بانک میخوابونن، پس انداز و سپرده، یعنی نمیدونم چی و اینا، اینا هر سال بهش زکات تعلق میگیره. 41ش هر سال باید بدن تا یه وقتی که از نهدن حساب پایین بیفته. خیلی موقعتون تخت نگذید منو. اما دو مسئله، یکی دین زکات داشته باشد، دینی که مثل نقده، مثل پولی تو بان، یکی همین که طلا و نقره رو که شهر فرموده زکات داره، طلا و نقره سکه دار. طلا و نقره سکه دار یعنی چه؟ یعنی پول رایج کشور، یعنی اونی که ملاک ارزش اشیاءه. حالا اگه ملاک ارزش اشیاء دلار شد، وقت اون زکات داشته باشه. اگه حال این بحثش ما حالا نمی‌کنیم، باید بعد بحثش کرد. اگر یه وقت خدا نکرده یه کسی اینم گفت زمینه شد بهش، نتیجهش این میشه پولهای راکد تو بانک حامل اشخاص هر سال متعلق زکاته تا از حد حساب بیفته پایین. خب حالا این روایت علی ابن جعفر را ولو سردش خوب نیم، پس اینایی که خلاص پولاشون تو بانک هاست خیلی باید دست و پا کنن این روایت رو درستش بکنن. اگه این روایت از نظر سند خدشه شد، چنانچه خدشه داره، سلام علیکم، عبدالله ابن الحسن مجهوله، روایت هم در کتب اربعه نیست و به فرمایش مرحوم آقای بروجردی روایت که در کتب اربعه نباشد ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، اون وقت نتیجهش میشه که جمع بین روایات اقتضا بکنه که تأخیر دین اگر از ناحیه صاحبش باشد زکات داره. مفید فتوا داده، شیخ طوسی فتوا داده، بزرگان خیلیشون فتوا دادن، بنابراین مطابق احتیاط علایه حاله ها. بسیار خوب، حالا خیلی خوش و معید. حالا ببینیم اگر ما حالا خدا نکرده یه همچی حرفی زدیم که گفتیم دین پولی هم که دست شما نیست، این دین هم زکات داره، ما عرض کردیم دیروز این مخصص اون روایات نمیشه، معارض نمیشه با اون روایات که گفته نو چی زکات داره، برای که این چیز دهم نیست، این همون نوتا رو میگه، لازم نیست این باشه، اگه دینم باشه زکات داره. در حقیقت اشیا ظرف وجودش، یه وقت اشیایی که ملک شماست، یه وقت ظرف وجودش خارجه، مثل این که طلاهای شما تو خونه تونه، یه وقت ظرف وجودش ذمه غیره، شما پول از دیگری طلبکاری، پول از بانک طلبکاری. پس ما نگفتیم ده تا چیز زکات داره، همون نقطا منتها یه ظهور رو از دست شما گرفتیم. ظاهر اون روایاتی که میگه طلا و نقره باید مسکوک باشه، حلول حولم داشته باشه، ظاهرش یعنی عین خارجی باشه و بر عین خارجی سال بگرده و عین خارجی هم سکه دار باشه. ظاهر روایات این ما هم قبول داریم علا عین. اما اگه این روایت ها اینجا درست شد، خدا نکرده و دلالت کرد بر این که اونی هم که دین است ولی دینی است که مثل نقده که تا بخوایی بگیری بهت میدن تو بانکه، اینم مثل عین خارجی. اگه این روایت ها اینجور دلالت کرد، وقت ما مجبور میشیم در اون ظهور روایات تجدید نظر بکنیم، بگیم اینی که گفت این ده به یده این دربه، نه معناش اینست یعنی تو مشته، معناش اینست که در اختیار توست، قبض و بستش دست شما. حالا اگه تو بانگم هست اما تا چک بکشی بهت میدن، اینم اندهه. اگه پیش دیگری است اما تا تلفن کنی پولو میارد میده، اینم اندهه، اینم به یده. لابد ناچار میشیم این انده و به یده و اندربه و اینا رو همه رو اینجور معنا کنیم، همینطور که صاحب حدایق معنی کرده که قبض و بستش در اختیار شما. و معنی حولم این میشه، حلول حول انده یعنی مدت یه سال پول شما خوابیده باشه، ولو تو بانک خوابیده باشه. از پارسال تا حالا همین 300 میلیون رو آقا تو بانک داره، همچی نشده که او 300 میلیون رو خورده باشه بعد دوباره پول گذاشته باشه تو بانک. سه سال است همطور 300 میلیون رو تو بانک خوابونده موجوده. این هم حلول حوله، حلول حول هست، این دربه هم هست، یعنی در همه این سه سال هیچ وقت دادگاه انقلاب هم توقیف نکرده پولشو که انده نباشه، قبض و بستش دستش نباشه، همش تو بانک بوده، همش هم اینجوری بوده که هر وقت میخواست بگیره میتونست بگیره. این یحول الحول علیه انده ربه میشه. ناچاریم اگه این روایت ها رو عمل کردیم و گفتیم دین زکات داره، مجبوریم که این حلول حول و اندربه اینا همه رو یه دستی به سر و روش بکشیم. اون وقت وقتی که بنا شدی کن که عرض کردم نوتو رو دعتو نکرده ایمون، حالا اون مسئله دیگر ایست که آیا نوتو رو میشد اضافه کرد یا نه، حالا رو فرض ما داریم میگیم که همون نه چیز زکات داشته باشه. نه چیز یکیش طلا و نقره مسکوکه. حالا این طلا و نقره مسکوک ما بودیم و ظاهر اون روایات ظاهریش این بود یعنی تاخچه خونت باشه و اند خودت حلول حول شده باشه، ولی وقتی که دیدیم دینم زکات پیدا کرد میفهمیم نه، یخت مفهوم وسیع تره. انده و انده ربه نه یعنی تاخچه خونه، انده ربه یعنی در اختیار ربه، یعنی دادگاه توقیف نکرده، قاسب جلوشو نگرفته، هر وقت بخوای بگیری میتونی بگیری. و حلول حول هم شده یعنی سه سال است این پولش اونجا هست، همش هم مثل نقد بوده در ظرف این سه سال. خب حالا اگر مطلب به اینجا رسید که دین زکات داشت و اون وقت با این که روایات ذهب و فضه حلول حول معتبر کرده، مسکوک بودن رو معتبر کرده، اما ما فهمیدیم این مسکوک اندربه امس از این که تاخته خونه باشه تو بانگم میگیره. چرا؟ خب بله دیگه به ذمه اونه، یه به ذمه اونه میده که به ذمه شست که میده، بابا به ذمه شست که میده، به ذمه بانگ است که میده. اجازه بفرمون آقا، عین خارجی ملک شما نیست، یعنی شما اگر جناب علی کسی 100 میلیون هم تو بانک داری، اگر مثلا خدا نکرده رفتی پولی بانکو برداشتی، اینجا قاسبی. چرا؟ این پولی که برداشته مال شما نی، شما به ذمه بانک طلب کاری، هر وقت رئیس بانک مشخص کرد داد به شما، اون وقت مال شما میشه شخص. معنی ذمه اینه، یعنی شما کلی طلب کاری، این کلی تشخیصش به دست اونه. خب حالا پس فهمیدیم به مقتضای این روایات که این چه طلا و نقره سکه‌دار یهول علیه الهول این دربه یه معنای وسیع‌تریه. سکه‌دار ولو به ذمه بانک طلبکار باشی و مشخص نباشی. خب حالا اگه اینو گفتیم، حالا اگه طلا و نقره طلبکار نیستیم، گوسفند از یه کسی به ذمه‌اش طلب کنه. شما با یه نفر گوسفند داری معامله گوسفند کردی به ذمه، گفتی 1000 تو گوسفند بیابونچره در این سن سفید، یکی مثلا تقریبا چقدر گوشتش باشه، از شما خریدم. معامله با وصف، و معامله با وصف که صحیح است، خودتون گفتی گوسفندی که در حدود چی باشد، مثلا نژاد کجایی باشد، بیابونچر هم باشد، اسبابی که بیابونچر مثلا فرض بگیرید گوشتش بهتره، فرض بکنید گیاه بیابون خورده خوشمزه تره، مثلا با این مشخصات 1000 تا گوسفند خریدی به ذمه. اون بابام که به شما 1000 تا گوسفند فروخته، 100,000 گوسفند دارد مثلا تو بیابون دارن میچرن. شما 1000 تا گوسفند به ذمه از او خریدی، یک سالم هم اینجا چون گوسفند شد دیگه اون وقت زکات ندارن. صاحب جواهر میفرمان که اینجا میتونیم بگیم زکات ندارد، ولو در دین بگیم زکات دارد، اون روایات دینی که میگه زکات دارد منصرف است به خصوص پول، خلاصه به طلا و نقره و انعام ثلاثه رو شامل نمیشه. بعد اون وقت یکی انصراف، یه دلیل دیگه این که در روایات انعام ثلاثه شرط شده است که بیابونچر باشه، صائمه باشه، و گوسفند به ذمه که چرا نداره، بیابونچر باشه، این ظاهرش یعنی شخص گوسفند خارجی که تو صحرا بچره. اما گوسفندی که شما در ذمه او طلبکاری، این که بیابونچر نیست. اگه بیای بگوی من وقتی که از طرف خریدم با این وصف خریدم 1000 تا گوسفند بیابونچر با این قید خریدم و یه سالم هست از این طلبکارم در ذمه هم، اگه این حرفو بزنی، ایشون میفرماد قول تو که صرف این که شما مالک این وصف باشی فایده نداره، باید وصف خارجیت داشته باشه، ظاهرش اینه، یعنی خارجان گوسفندا بچرن و گوسفند به ذمه که در خارج نمیچره، اون گوسفندا که تو بیابون دارن میچرند خارجان، اون مال اون بایه، شما به ذمه او طلبکاری. پس صاحب جواهر میفرماد یکی روایات دین انصراف دارد از غیر نقدین، یکی هم این که ظاهر وصف صوم این است که صوم خارجیت داشته باشه، نه صرف وصف رو شما مالک باشی. بنابراین کسانی که میگن در دین زکات هست، مثل شیخ مفید، شیخ دوزی، اینا، این فقط نقدین رو میگن. اون وقت ایشون اشاره میکنه صاحب جواهر به این که شیخ هم در مبسوط انعام ثلاثه رو استثناء کرده. البته شیخ در مبسوط استثناء نکرده، او رو جدا در یه جا دیگه متعرض شده که اون وقت زمینه که بکنیم به این مسئله اسمش بیاد استثناء. یه جا شیخ عنوان داره در باب نقدین، در باب نقدین عنوان داره که میگه دین زکات ندارد الا ان یکون تأخیره من قبل صاحبه، اگه تأخیرش از قبل صاحبش باشه زکات داره. اینجا شیخ مرحوم مطلق دین رو گفته، و تفصیل داده در مبسوط بین این که تأخیر از قبل صاحب باشد یا نباشد. اما یه جا دیگه مبسوط تقریبا نیم صفحه قبل از این مسئله دین در مبسوط شیخ ای عبارتو داره، راجع به صداقی که مرد برا زن قرار میده، میگه فاما ازا اصدقها اربعین شاتن فزمه، اگر مرد 40 گوسفند در ذمه را صداق زن قرار داد، فلا یتعلق به هزکا، این صداق که به ذمه مرده زکات بهش تعلق نمیگیره، لأن الزکات لا تجب الا فیما یکون صائما، زکات در اونی است که صائمه باشه، تو بیابون بچره، یکی از شرایطش اینه، و ما فی الذمه لا یکون صائما، گوسفندی که تو ذمه این چرا نداره، کلی که چرا نداره. شیخ در مبسوط معلوم میشه در صومی که معتبره، صوم خارجی رو معتبر کرده. خب حالا این فرمایش صاحب جواهر که از شیخ هم نقل میکنه، حالا ما عرض میکنم ببین این سرا، ببینید این دو وجهی که صاحب جواهر فرمودن، این سرافش بعید نی، دین اونی که معمول است دین، خارجی رو معتبر کرده. خب حالا این فرمایش صاحب جواهر که از شیخ هم نقل میکنه، حالا ما عرض میکنم ببین این سرا، ببینید این دو وجهی که صاحب جواهر فرمودن، این سرافش بعید نی، دین اونی که معمول است دین، معمولا طلا و نقره، یعنی پو، من نگم طلا و نقره، پول افراد از یکی طلب کارن، دین انصراف و مایی به نقدن دار، اینو ما قبول میکنیم از صاحب جواهر که روایاتی که داره دین ازا قبضن، اما اگر از این انصراف کسی صرف نظر گفت نه ما قبول نداریم انصراف، اصلا انصراف شما اینجور به ما ممکنه اشکال کنی، بگید انصراف بدوی حجت نیست، انصراف ما یه آیه شریفهی نداریم، آیه غیر شریفهی که اذا کان المطلق له انصراف، اون وقت دیگه از حجیت میفته، اگر انصراف به سرحدی برسد که مثل اینست که یه قید دنبال مطلق اومده باشه، که ولو من لفظ مطلق رو به شما القا کردم، اما مثل اینست که لفظ رو با قید القا کرده باشم، اگر انصراف به سرحدی برسد که مثل تقیید باشه، در حقیقت مثل قرینه متصله باشد برای مطلق، اگه به این حد برسد انصراف، مطلق از اطلاق میفته، اما اگر نه، نمیتونیم گردن عرف بذاریم که تو یه همچی قرینه متصله ای بر این مطلق داری، روایات میگه که دین اگر تأخیرش از ناحیه صاحبش باشه زکات تو روی فرض این روایات رو قبول کردیم دیگه، اگر دین تأخیر بابا مسئله دین رو گذاشتیم دیگه، حالا آقا اجازه بدیم مسئله دین رو ما گذاشتیم، فرض کردیم دین اگه تأخیرش از ناحیه صاحبش باشه ازافات داره، حالا اینو فرض کردیم، این فرض محال، فرض باطل که لازم میاد پول دارا زکات مالشون رو بده کار بشن تو بانک، پولا بانکو بشه، ببین آقا جون اگه ما گفتیم دین زکات روایت، آقا اجازه بفرمایید، تسلط دارم پولام تو بانک تا بخوام میگیرم، بله بله اجازه این مصلحت اندرغه این موضوعیت فمن یک اجازه بفرمایید، اگر جوری است، اگر آقا حالا اینجا قرض پولام گذاشتم تو بانک پولش رو گذاشته تو بای نزولش هم میگیره. خیلی خوب این معنیش نیست. معنی آقا شما برگشته به اول مسئله، معنیش نیست شما میخواد بگید دل زکات نداره. بسیار خوب آقا اجازه بفرمایید. ما حالا فرض کردیم، ما از اون مسئله گذشتیم، حالا فرض کردیم که دینی که تأخیرش از ناحیه صاحب دینه زکات داره. حالا روی فرض این روایت میگه دین زکات نداره الا ان یکون تأخیره من قبل صاحبه. حالا اینجایی که من قبل صاحبه باشه زکات داره. آیا این مطلق همچی انصراف به نقدین داره که مثل قرینه متصله است که اگر یک کسی از این روایت بگه پس گوسفندم اگه دین باشه زکات داره، شما میگی روایت مقید به تلالغرس عرفن همچینه؟ خلاصه مطلق که از ناحیه مولا صادر میشه حجتون الا در اونجایی که حجت اقوا جلوشو بگیره. حجت اقوا این است که یه قرینه متصله یا منفصله شرعی یا قرینه عرفیهی که مثل قرینه مذکوره باشه که حجت اقوا بشه. انصراف اگر به سرحدی رسید که مثل این است که یه قیدی ذکر شده و این قید حجت اقواست نسبت مطلق، اینجا دستش مطلق بر میدارید. اما اگر چنانچه یه همچی انصراف محکمی نباشه مطلق به اطلاقش باقیه. شما حجتی که از ناحیه مولاست لفظ مطلق نمیتونی دست برداری مگر حجت اقوا داشته باشی. باید انصراف به سرحدی برسد که مثل تقیید باشه. حالا ما فرض قبول میکنیم از صاحب جواهر، میگیم خیلی خوب انصراف، اما اگر چنون چه انصراف رو قبول نکردی، دلیل دوم صاحب جواهر میخوام بگم درست نیست. دلیل اول انصراف، دلیل دوم این که گفتن ظاهر روایات در حیوانات این است که صائمه باشه و ظاهر صائمه این است که صوم خارجی ملاک باشه. خب ما عرض میکنیم این ظهور در باب نقدین هم بود، مگه در باب نقدین نداشت مسکوک باشه؟ ظاهر نقدین مسکوک این است که مسکوک خارجی باشه. مگه ظاهر روایات نقده نبود حلوله هول اندربه؟ ظاهر حلوله هول نیست، یعنی شخصش پیشش باشه. در باب نقده ما که قبول کردیم از اول هم ظهور داره در هول، هم ظهور داره در مسکوت بودن خارجن. خلاصه همه ازش استفاده میشد. این خارجی مسکوتی که یک سال بر این خارجی گذاشته بشه از اولی همچی ظهوری بود. اما بعد از آنی که برخوردیم به روایات دین و روایات دین را حکم قرار دادیم نسبت به اونا، اون وقت ناچار شدیم در اون فهم اولمون تجدید نظر بکنیم، بگیم معلوم میشه این که میگه حلول حول اندربه یا مسکوک بودن معنیش اعم از خارج و زمه. یعنی اگر شما در ذمه غیر 20 دینار طلای مسکوک یه سال است طلبکاری، طلای مسکوک طلبکارا یه سال هم هست طلبکارا، این هم حلوله هول شده هم قید سکه هست همه چیزا هست. این در ربه هم معنیش نیست، یعنی در اختیار من باشه، یعنی من بتونم بگیرم. اینا ناچار شده اینجور برقرار کردی. خب اون وقت به صاحب جواهر عرض میکنیم با که تجور و با ای لا تجور چی تو شد در باب نقدین، که در باب نقدین هم حلوله هول معتبر بود، هم مسکوک بودن معتبر بود، ظاهرش هم مسکوک بودن خارجی بود، اما بعد از تحکیم این روایات در همه اونا تجدید نظر کردیم. خب وقتی برای شد در اونا تجدید نظر بکنیم در انعام هم کارو بکنیم، در انعام هم میگیم اگر شما از یک کسی 1000 تا گوسفند، فرض کنید که یک کسی 100,000 گوسفند بیابون چه دارد همش هم تو بیابون، شما میری میگه از تمام ایگله شما به نحو کلی فعل معین 1000 تا گوسفند بیابون چره با این قیود خریدم. یه سالم هست خریدی اینجا، یه سال هست هزار تو گوسفند صائمه در ذمه او طلبکاری، اینجا باید بگیم زکات تعلق میگیره. این اگه انصراف رو قبول نکردیم، این که ایشون میگه ظاهره صوم این است که صوم خارجی باشه، خب ظاهر مسکوت هم در نقدن این بود که مسکوت خارجی باشه، ظاهر حلول حول هم این بود که حلول حول بر شخص باشه. ما مجبور شدیم همه اونا رو تجدید نظر بکنیم. وقتی که تجدید نظر کردیم، چه فرقی هست بین نقدن و انعام ثلاثه؟ پس اینی که صاحب جواهر میخوان بفرمان در انعام این حکم نیست، یکی به واسطه انصراف، یکی گرفتار این لفظ صومن که ظهور داره در صائمه خارجی، ما این دومیشو میگیم قابل خدشه هست. خیلی خوب، اگه انصرافه انصراف حالا ببین آقا، فرع دیگری باز اینجا عنوان کردن، اجازه بفرمید آقا جون بگذاریم از این مثلا. شهید اول در بیان فرعی رو عنوان کرده و او این که اگر شما دین از طرف طلبکاری و ما گفتیم دین زکات نداره، حتی یقبزه، روایتش حتی یقبزه، حالا اگر اون بیدکار پول شما رو آورده موجود کرده، میگه آقا تشریف بیارید این پول شما نقد بگیرید، شما نمیری بگیری. در صورتی که پول را مشخص کرد در یه عین شخصی، گفت این پول شما بیا بگی، شما میگه نه من اگه بگیرم زکات تعلق میگیره، نمیری بگیری. اینجا میگیم زکات تعلق نمیگیره، برای که روایت گفت حتی یقبزه. شهید فهمده نه، اینجا دیگه وقتی که او طرف مشخص کرد و دین از دین بودن بیرون اومد و مشخص شد، اینجا دیگه حکم شخص رو داره و اگه حلول حل بشه زکات تعلق میگیره. بعد اومدن گفت بله خیلی حلول روایتی برون شهیدی رو فرموده. بعد اون وقت از بزرگان دیگر چیزایی اینجا نقل میکنن که بعض گفتن صرف این که طرف دین که کلیه مشخصه در شخص بکنه، تا مادامی که تحویل شما نداده که مال شما نشده و لذا اگه تلف بشه زهده او رفته، کلی اگه مشخص شد به دست من رسید مال منه، اما اگر مشخص نشد به صرف عزل ملک من نشده تا اینکه زکات به من تعلق بگیره، مگر اینکه من ممتنع باشم بعد برد سراغ حاکم و حاکم قبض بکند او را. اگر حاکم قبض کرد از باب اینکه ولی ممتنع است، اون وقت قبض حاکم به منزله قبض منه، اینجا اون وقت کلی مشخص شده در این فردی که حاکم گرفته مال من شده، اون وقت اینجا دیگه متعلق زکات است. اما اگر بدون نظر حاکم باشد صرف عزل اون شخص، سبب نمیشد که اون کلی مشخصه در این فرد بشه و لذا اگر تلف شد از عهده خود او بایستی که بیرون بیاد. پس بنابراین این که شهید فرمودن صرف جدا کردن طرف کافیست برای این که مال شما بشه و به شما زکات تعلق بگیره قبول نداریم. در صورتی که من ممتنع باشم و حاکم از قبل ممتنع قبض بکند، وقت اینجا قبض حاکم به منزله قبض ممتنع. خب از این مسئله گذشتیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.